سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 5 مای جوزای سال 1404 خورشیدی و 26 مای می سال 2025 میلادی است. قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در پست در شبکه اکس گفته است که این کمپاین امروز در همه مناطق افغانستان شروع می شود و از مردم خواسته است که سهم خود را برای افغانستان آری از پولیو انجام دهند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. از مدت به این طرف کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتا در مساجد واکسین دریافت می کنند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که به دنبال توقف کمک های مالی امریکا فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفت مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده است. در ادامه آمده که فعالیت 80 مرکز در شرق، 70 مرکز در جنوب شرق، 67 مرکز در مناطق مرتفع مرکزی دایکندی و بامیان، 62 مرکز در شمال شرق، 49 مرکز در شمال، 47 مرکز در غرب، 34 مرکز در جنوب و 11 مرکز در کابل، لوگر و میدان وردک متوقف شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد در پست در شبکه اکس همچنان گفته بود که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان درباره پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجه این کشور و بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در جریان مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کردند که توافقنامه چارچوب این پروژه اتصال منطقه‌ای به زودی نهایی شود. در ادامه گفته شده که آنها در مورد وضعیت کنونی منطقه نیز بحث کردند. توافق سه جانبه برای آغاز کار عملی پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان در ماه جولای سال 2023 به هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و اتصال آسیای مرکزی به بنادر پاکستان صورت گرفت. این پروژه خط آهن که 760 کیلومتر طول دارد از شهر ترمز ازبکستان آغاز شده، از طریق مزار شریف و لوگر در افغانستان عبور می کند و از گذرگاه مرزی خرلاچی در منطقه کرم پاکستان وارد این کشور می شود. مقامات اسرائیلی می گویند که 107 لوری حامل کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته است که این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. در بیانیه این اداره آمده است که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می‌کنند که کمک‌ها به دست گروه حماس نرسد. کمک‌های بشردوستانه برای نخستین بار پس از تقریباً 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ به انتقال کمک‌های بشری به غزه اجازه نداد و حماس را متهم کرد که کمک‌های بشری را و فروش می رساند تا سلا بخرد و جنگ جویانش را تمویل کند. ملل متحد و سازمان های امدادرسان هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت بر انتقال کمک های بشری به غزه، این منطقه با قحطی مواجه خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات اخیر مسکو بر اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرد. ترامپ هنگام بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران در نیوجرسی روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین خوشحال نیست، زیرا به گفته او پوتین آدمهای زیادی را میکشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که پوتین به داخل شهرها راکت میفرستد، مردم را میکشد و این کار را اصلا خوش ندارد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه غور خواهد کرد تا در گفتگوهای صلح پیشرفت صورت گیرد، اما او نگفت که چه اقدام روی دست گرفته خواهد شد. پیش از این اظهارات ترامپ، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز آنچه را خاموشی آمریکا در برابر حملات اخیر روسیه بر اوکراین خواند نکوهش کرد. در این حملات در دو روز گذشته دست کم 13 تن در اوکراین کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. اوچا بار دیگر طالبان را به مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان متهم کرده. طالبان در این باره تازه چیز نگفتند. استقبال افغانها از تصمیم هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا به شهروندان افغانستان.
زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی.
شکایت مهاجران افغان از تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارو در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدارن مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت.
در این باره هم برایتان میگیم.
ما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره نشست مقام های اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در خصوص پایان جنگ در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% از محدودیت‌های اعمال شده بر کمک رسانی بشردوستانه در ماه اپریل در افغانستان ناشی از مداخله‌های مستقیم مقامات طالبان بوده است. اوچا در گزارش روز یکشنبه گفت که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده بود. بیشتر در این گزارش.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که مداخلات مستقیم مقامات طالبان همچنان بزرگترین مانع در برابر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان بوده و در ماه اپریل 44 مورد از این رویدادها به ثبت رسیده که 73% از محدودیت‌ها بر روند کمک رسانی را تشکیل می‌دهد. بر بنیاد گزارش تازه اوچا که بر روز یکشنبه 25 می نشر شد، آمده که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد و به تعلیق موقت 35 مورد فعالیت بشردوستانه در نقاط مختلف افغانستان انجامیده است. در ادامه آمده که این موارد شامل مداخله در روند توزیع کمک، تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در استخدام و خریداری ها، مداخله در تعیین فهرست دریافت کنندگان کمک، درخواست درخواست برای دریافت لیست کارمندان و سایر اطلاعات حساس و محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی بوده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده که این مداخلات در مقایسه با اپریل سال 2024 میلادی 52% کاهش یافته، اما تاکید کرده که کاهش آمار به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه بیشتر ناشی از کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای امدادی به دلیل قطع کمک‌های ایالات متحده بوده است. بر اساس گزارش اوچا، خشونت علیه کارمندان نهادهای امدادی نیز در ماه اپریل افزایش داشته، به طوری که در 7 حادثه 29 نفر از کارکنان شامل 16 مرد و 13 زن بازداشت شدند. گزارش افزوده که 18% از مجموع رویدادهای ثبت شده در اپریل مشخصاً مرتبط با جنسیت بوده که در آن زنان کارمند هدف قرار گرفتند، آماری که نسبت به ماه پیش آن 38% افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امدادرسانی را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. پیش از این هم برخی نهادها از جمله دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که کارمندان نهادهای بشری در افغانستان با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه‌ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک‌ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این فشارها و مداخلات روند کمک رسانی مؤثر و به موقع را با تهدید مواجه ساخته و ادامه آن می‌تواند بحران انسانی در افغانستان را پیچیده‌تر سازد. این در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. سرانجام پس از نزدیک به 4 سال، هند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفت. برخی از رسانه‌های هندی در این باره گزارش کردند. این اقدام هند با استقبال افغان‌ها روبرو شده. گزارش در این مورد.
در حالی که افغان‌ها به ویژه بیماران نیازمند درمان در خارج از افغانستان و دارندگان پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی برای دریافت ویزه ایران و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزه برای شهروندان افغان را از سر گرفته است. رسانه های هندی از جمله ده هندو روز یکشنبه 25 می گزارش داده که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای اخذ ویزه هند درخواست دهند. این روزنامه نوشته که این اقدام در اواخر ماه اپریل سال جاری با راه اندازی وبسایت جدید ویزه آنلاین آغاز شده است. در گزارش این روزنامه به نقل از مقام‌های هندی آمده است که اکنون افغان‌ها می‌توانند برای تجارت، تداوی، تحصیل و سایر اهداف ویزه دریافت کنند، اما حکومت هند تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک شهروند افغان در جرمنی که سال گذشته برای ویزه آنلاین درخواست داده بود و پاسخ دریافت نکرده بود، به رادیو آزادی گفت که به تازگی ایمیل دریافت کرده که در آن آمده که اکنون می‌تواند دوباره برای ویزه آنلاین درخواست بدهد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با کسانی صحبت کند که تا کنون از این روند ویزا دریافت کرده باشند، اما موفق نشدند. با این حال افغان‌هایی که شامل این دسته‌بندی‌ها می‌شوند از اقدام اخیر حکومت هند استقبال می‌کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید از آنجا که هند یکی از شرکای مهم تجاری افغانستان است و بسیاری از کالاهای این کشور در هند بازار خوبی دارند، آغاز روند صدور ویزا برای تاجران افغان خبر خوش است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفت که این کار سبب افزایش چشمگیر صادرات افغانستان به هند خواهد شد.
د هند په بازارونو کې زمنګ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه
بر علاوه میوه های خشک و تازه، مواد معدنی و محصولات زراعتی ما نیز در هند بازار بسیار خوبی دارد. اینکه دولت هند به تازگی تصمیم گرفته است که بخش ویزه را برای افغان ها فعال نماید، خبر بسیار خوشی است. با این کار صادرات و واردات ما با هند افزایش می یابد و مشکلات پایان می یابد. این یک نیاز مهم است.
ډیر مهمه ده او ډیر جدی اړتیا ده.
او میگوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور میفرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزه هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است می گویند که با دریافت ویزه تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت
په هند کې ډیر چانسونه نشته دا یو خبره بدیل شو.
در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزه تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزه بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان، در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزه تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزه برای افغان ها را متوقف کرد، بلکه ویزه های صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرد هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
مقام‌های صحی در غزه می‌گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن 10 تن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی، اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرد هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرد همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. و افزود که به کمک های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلوانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند نیز در نشست اشتراک کرده بودند. برزیل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن رای حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تاکید شد که یگانه رای حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدر اعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سریپا وایستاده آخرم کارمان درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدونم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتن پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسه عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشن. بنابر از این که اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت، که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده. حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره، اینا فعلا همه بند است، هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد. که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنعی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به همین اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن. بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات قنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد. اما سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات قنسولی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از 3 جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوء پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی میکنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت میکنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت‌های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمانی در زمینهای فوتبال تمرین می کردند می گویند این روز تنها یادآور محدودیت ها و موانعی است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندند، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدند. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم‌ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ‌ها بازی می‌کردند و حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت می‌کردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه‌ها منع کردند. این ممنوعیت ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنان افغانستان نه تنها اونا رپرزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدونه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدونه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه در دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان رو نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان و مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی، جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. فیروز مشوف، سخنگوی پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
فوتبال بانوان در کل میخوایم بگم در افغانستان هیچ به خود جایگاه قوی را نداشتیم، ما فقط بیشتر به خاطر حضور در تورنمنت ها مثلا نقش داشتیم و افتخاری نداشتیم، چون او قدرتی که باید داشته باشیم نداشتیم. در کل در افغانستان شرایط بسیار خوبی نبود برای زنای ما که استعدادهایشان متاسفانه کشته میشد به خاطر داشتن جامعه سنتی، به خاطر داشتن جامعه مردسالاری.
سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدانهای ورزشی میداند. شماری از فعالان ورزشی نیز بر این باورند که حمایت همه جانبه و گسترده از دختران و زنان ورزشکار، به ویژه فوتبالیست های زن افغان که در داخل از کشور فعالیت می کنند، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به مشکلات و محدودیت های شدید زنان در افغانستان دارد.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی، مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر سی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، من خودم نظامی استم، پیلن رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر سب میشه در مورد بگراند تحصیلتان بگین که تا چه ساعت تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بوده؟ تجربه‌ای که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده‌ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتیم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به هست صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید به چندی 13 پاچه ایشان برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم ولی بسیار کم میشنویم. دیگر ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر را تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی ولی اگر اونا نه هیچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیسر برتان هست کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام مایدات دیگه دارم. زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تخسیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، جریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که متاور صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ای ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چوا آل سنیم از 68 سال هستم. در این حالت است باید ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، در ملکی این دو چندی از میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در قطعه بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگرش بطمان در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با امر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید طول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال سلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگرسیب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظامون نظام به او طرف، او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. اونجا حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که اون شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، یعنی میجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه، و پایین هم چپلی. اینی میجا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده. میجا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، بخاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی ایمانا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت میبود، استقامت نمید. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود، نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می آمدن، باید چای می در مو هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزن هم اگر دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیت شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این مواردی که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا به آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونمونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشید، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما به پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه با مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. در حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که ایری سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشای باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توضیح نشده. ما دیگه اینالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین می کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه می گفتن آل ما تقاعد بگیم، میگید دولت خدمت کرد چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیری سفیدای ما اکثریت یا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم. ولی این باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از این که حقوق متقاعد میدادن، او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایدام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستن در این خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، من خود من با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پای میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم، ما میمریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین، یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان بجیب دارم، و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همیشه صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار حالی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی؟ دیگه بناهن اینمی صدای ریشفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه، و یعنی حقوق ما پرداخت شود، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما می سی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی استیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما یعنی فعلاً هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فقطری شورا وظیفیش این نیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، این نیست سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود به رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتون جا بریم، او از پیش ما ریزه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 رو پا کرام امی دادم امی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امی جا. دیگه ما اینو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاورد داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما است که همین حقوق ما پرداخت شود، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه، ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تواره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه، بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
بابا داغت بام برما دل و رجانا نیام ما با داغت بام برمی دل و رجانا نیام به کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وان خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وان خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
سپایی بزر یک دقیقه اختشا بیلا جواهر ما خدم دانه یوم بیت شاوی لالو جواهر ما خدم دانه یوم کابا داغت با برما دل را تجانان یوم بیت کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوره سوره شین خوگی گی